رادیوی آزادی، مجله بامدادی. سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خلزاده هستم با مجله بامدادی روزی پنجشنبه 25 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، عبدالقیوم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوا ابری است. در مناطق بلندکوه بارش کوتاه مدت پیش بینی می شود. اداره هواشناسی تاجیکستان خبر می دهد که امروز حرارت در دوشنبه 20، در خوجند 18، در قرغان‌تپه 21 و در فاروق 14 درجه خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. قرار است امروز یک هیئت بالا مقام عراق برای گفتگو با مقامات ترکیه درباره فعالیت پیکارجویان کرد در شمال عراق از آنکارا پایتخت ترکیه بازدید کند. انتظار می رود که رهبری این هیئت را عبدالقادر جسیم وزیر دفاع عراق بر عهده بگیرد. بنا به گزارش ها دیروز هواپیماهای نظامی ترکیه مواضع پیکارجویان حزب کارگری کردستان یا PKK را در مناطق کوهستانی شمال عراق در امتداد مرز خود بمباران کرده اند.
یا عبدی هوبس کفر دبیر کلی پیمان ناتو گفته است اعضای این پیمان به ترکیه در برابر حمله شورشیان کرد اظهار همبستگی کامل میکند، اما اعضای پیمان از ترکیه درخواست میکنند که در پاسخ به آن خشدنداری کند. آقای سکیفر این نکته را در حاشیه ملاقات ناتو در هلند اظهار داشت.
کشورهایی که نیروهایشان برای مبارزه با طالبان در افغانستان مستقرند از کشورهای عضو ناتو خواستند که کمک های نظامی خود را به افغانستان افزایش دهند. ایمرت وان میدلکوپ وزیر دفاع هلند در مراسم گشایش ملاقات دو روزه کشورهای ناتو در محل ساحلی با نام نوردویشک درخواست کرد که بار مبارزه را باید کشورهای همپیمان با هم حمل کنند. فرانسه گفته است که حدود 50 نفر مشاقان نظامی خود را برای آموزش دادن ارتش افغانستان و ولایت اروزگان می فرستد.
مقامات افغانستان می گویند ارسلا جمال والی ولایت خوست از یک سوی قصد جان به سلامت برده است. 3 نفر از جمله یک محافظ شخصی والی در این حمله جراحت برداشته اند. این حادثه در راه به سوی ولسوالی نزدیک به مرز پاکستان رخ داده است. والی آسیب ندیده است.
مقامات ازبکستان کریم بازاربایف رهبری گروه حقوق بشری موسوم به اسکولیک را بازداشت کرده اند. یکی از همکاران وی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که بازاربایف را 23 اکتبر به اتهام بهتان بازداشت کرده اند. بازاربایف سال 2004 حزب جانبداری دولت را یعنی حزب کمونیست را ترک کرد و به این گروه حقوق بشر پیوست و می گفت که بر رشوه‌خواری مقامات دولتی نفرت داشت.
قرار است امروز بازدید دو روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از پرتغال آغاز شود. حالا این کشور ریاست دوری اتحادی اروپا را بر عهده دارد. انتظار می رود که پوتین قبل از شرکت در ملاقات رهبران روسیه و اتحادی اروپا با رهبران پرتغال دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش ها موضوع گفتگو در این ملاقات ها انرژی و تجارت و همچنین مسئله های بین المللی از قبیل برنامه های هسته ای ایران خواهد بود.
دیروز حکومت قرقیزستان استعفا داد. این استعفا در حال صورت گرفت که روز یکشنبه در یک رای پرسی در قانون اساسی این کشور تغییر و اضافه ها وارد شد. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور گفته است که استعفای حکومت را پذیرفته است، ولی از اعضای آن خواسته است که تا انتخاب اعضای نو حکومت آنها وظایف خود را پیش برند.
قزاقستان گفته است که میخواهد نیروهای دریایی خود را تشکیل و آنها را در دریای خزر مستقر کند تا آنها ساحل‌های نفتخیز خزر را در منطقه قزاقستان نگهبانی کنند. دانیال احمدوف وزیر دفاع قزاقستان به خبرگزاری رویترز گفته است روسیه کشوری اصلی تامین کننده قزاقستان با اسلحه و تجهیزات نظامی به ویژه با تجهیزات دفاع ضد هواپیماها باقی خواهد ماند. احمدوف همچنین گفته است که کشورش در این زمینه با ترکیه و اسرائیل نیز قراردادهای نظامی خواهد بست.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش‌های خبری. گزارش های اصلی این بخش به این موضوع ها اختصاص دارند.
پیمان ناتو از ترکیه خواسته است از حمله به شورشیان کرد در شمال عراق خویشتنداری نشان دهد.
وزیر خارجه امریکا مسئله ایران را در شرایط کنونی یکی از مسئله های مهمی خاورمیانه ارزیابی کرده است.
سال جاری مقامات انتظامی تاجیکستان علیه 25 کارمند امور داخله که با استفاده از شکنجه و زور بازداشت شدگان را مجبور به اقرار گناه کرده اند پرونده جنایی باز کرده اند.
انتقال جسد مهاجرین کاری تاجیک از کشورهای خارجی به وطن افزایش یافته است.
در شهر اوش قرقیزستان یک روزنامه‌نگار مستقل به قتل رسید.
حکومت قرقیزستان به استعفا رفت. چرا؟
آیا در تاجیکستان از پرتوها استفاده دوباره صورت می گیرد؟
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش می کنیم. یعبد هوبسکفر دبیر کلی پیمان ناتو گفته است اعضای این پیمان به ترکیه در برابر حمله شورشیان کرد اظهار همبستگی کامل می کند. اما اعضای پیمان از ترکیه درخواست می کند که در پاسخ به آن خویشتنداری کند. بنابر گزارش ها دیروز هواپیماهای جنگی ترکیه چند پایگاه شورشیان کرد را در امتداد مرز با عراق بمباران کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم خیرامانی بخازاده.
هواپیماهای جنگی ترکیه و ارتش این کشور روز چهارشنبه عملیات ضد شورشیان کرد را در خاک عراق ادامه دادند، اما در عین زمان انکارا فعلا از انجام کدام عملیات گسترده دیگر خودداری می‌ورزد، گفتند نظامیان این کشور به خبرنگاری رویترز. از روز یکشنبه تا شام سه‌شنبه طبق منبع‌های نظامی هواپیماهای جنگی ترکیه در حدود 20 کیلومتر به داخل عراق و 300 نیروهای زمینی در حدود 10 کیلومتر وارد این کشور شده 34 شورشی حزب کارگری کردستان را به هلاکت رسانیدند. در برابر تنش‌های فزاینده میان واشنگتن و بغداد، در برابر احتمال انجام حمله‌های گسترده ترکیه بالای شورشیان کرد در شمال عراق، انکارا می‌گوید که هنوز برای حل دیپلماتی این قضیه امید می‌بندد. در همین حال در شرایطی که بغداد تعهد کرده است که ضد شورشیان کرد مبارزه میبرد، حکومت نخست وزیر رجب طیب اردوغان تحت فشار افزاینده جامعه ترکیه قرار دارد که خواهان اقدام شدیدتر علیه شورشیان کرد میباشد. روز یکشنبه آنها 12 سرباز ارتش ترکیه را به هلاکت رسانیدند. در انکارا روز چهارشنبه شورای امنیت ملی ترکیه و رهبران سیاسی و فرماندهان بلندپایه نظامی راههای مقابله با شورشیان را بررسی کردند. رویترز میگوید که در این نشست اینچنین احتمال جاری سازی تدبیرهای ویژه اقتصادی ضد ماموریت کردستان در عراق شمالی بررسی می شود که از نظر آنها در مقابله با شورشیان ناکام شدند. فعلا منبع‌های در ارتش میگویند که ترکیه نیروهای زمینی خود را در مرز با مناطق سیلوپی و اولودره مستقر میکنند. ترکیه که ارتش آن در هیئت پیمان نظامی ناتو موقع دویم را اشغال میکند، حدوداً 100 هزار سرباز را همراه با تانک‌ها برای شرکت در این عملیات سفربر کرده، اینچنین هواپیماهای F-16 و چرخبال‌های جنگی را هم آماده حمله گسترده بالای شورشیان کرد کرده است، می‌نویسد رویترز. در همین حال در تحولات دیگر گفته می‌شود که یک هیئت حکومت عراق باید روز پنجشنبه با مقام ترکیه ملاقات انجام داده بحران به عمل آمده را موردی بررسی قرار دهد. فعلا مشخص نیست که به این هیئت کدام رهبران عراقی شامل خواهند شد. روز سه‌شنبه نخست وزیر عراق نوری المالکی وعده داد که دفترهای حزب کارگری کردستان را در قلمرو این کشور بسته پیش راه این گروه در برابر همه گونه حمله های ضد ترکیه گرفته خواهد شد.
بمباران موضع های شورشیان حزب کارگری کردستان یا PKK در کوهستان های شمال عراق.
دیروز کاندالیزا رئیس وزیر خارجه امریکا در کنگرس امریکا در برابر نمایندگان یکی از کمیته ها ظاهر شد تا مسئله خاورمیانه را بررسی کنند، ولی جریان بررسی به سمت کشانده شد که کاندالیزا رئیس بیشتر به سوال های مربوط به ایران پاسخ می داد. اعضای کمیته کنگرس امریکا اظهار نگرانی کردند که پرزیدنت جورج بوش و دیک چینی معاونی وی به ایران هشدار دادند که اگر این کشور از برنامه های هسته‌ایش دست نکشد با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. در این باره همکاری ما لطیفی از نیویورک گزارش می دهد.
زمین سخنرانیش در برابر کمیته روابط بین المللی کنگرس امریکا، وزیر کارهای خارجه کندالیزا رایس برنامه هسته ایران و پشتیبانی مقامات تهران از آشوبگران عراقی را چالش اصلی به امنیت ایالات متحده امریکا نامید. با وجود این، خانم رایس گفت دیپلماتیا دلخواه‌ترین راه حل این بحران هسته‌ای باقی می‌ماند. من به همتایانم بارها گفته بودم که ما نمی‌خواهیم در وضعیتی قرار بگیریم که مجبور شویم انتخاب غیر دلپذیر نسبت به ایران را قبول کنیم، و این معنای آن را دارد که ما باید کوشش‌های حدالامکان قوی دیپلماتی را به خرج دهیم. اما این معنای آن را ندارد که ما با ایرانی ها نشسته وقت را تنها به صحبت های خالی برباد دهیم. اگر ایران با سرکشیش از اجرای طلب های جامعه جهانی ادامه دهد، کوشش های دیپلماتی باید پیامد های تأثیر بخش دیپلماتی و در حقیقت اقتصادی داشته باشند. رئیس جمهوری امریکا جورج بوش هفته گذشته هشدار داده بود که اگر ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد، خطر سرزدن جنگ سوم جهانی امکان پذیر است. ضمن سخنرانیش در کنگرس کندالیزا رایس اظهار داشت اگر ایران با غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، چنین کار پیامدهای جدی از جمله جاری شوی تحریم‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در پی خواهد داشت. خانم رایس افزود ایران با دخالت به امور داخلی کشورهای همسایه تمام منطقه را بی‌ثبات می‌کند. رئیس بار دیگر تهران را در پشتیبانی از نیروهای آشوبگر شیعه مذهبی عراق متهم کرد و گفت ایالات متحده آمریکا با این فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خاتمه خواهد داد. وزیر کارهای خارجه آمریکا اظهار نمود واشنگتن خیلی نگران است که سیاست ایران احتمال دارد بزرگترین چالش را برای منفعت‌های ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و شاید در تمام جهان تشکیل دهد. با عقیده وی تروریسم ایرانی، نقض حقوق بشر در داخل آن کشور و کوشش ایران برای دست یافتن به تولید سلاح هسته‌ای، هر سه تا این ترکیب خیلی خطرناک است. اما خانم رئیس افزود رئیس جمهوری آمریکا یگان انتخاب را و به خصوص راه حل دیپلماتی این مساله را از روی میز نمی‌بردارد. وی گفت ایالات متحده آمریکا و متحدان بین المللیش دو روی کارد را نسبت به ایران دنبال می‌کنند. نخست ادامه گفتگوها توسط مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانو و دوم اعمال تحریم‌های شدیدتر سازمان ملل متحد نسبت به تهران. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
اندیشه های وزیر خارجه امریکا راجع به ایران.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در ظرف 9 ماه سال روان علیه 25 کارمند امور داخله که با استفاده از شکنجه و زور بازداشت شدگان را مجبور به اقرار گناه کردند، پرونده جنایی باز کردند. سازمان دفاع از حقوق بشری داخلی و بین المللی نیز از موارد فراوان لت و کوب افراد بازداشت شده از سوی کارمندان انتظامی تاجیکستان بارها گزارش دادند. دادستانی کلی تاجیکستان نیز وجود موارد شکنجه در بازداشتگاه و زندانها را تایید کرده، گفت که برای شکنجه متهمین ده ها نفر ماموران امنیتی و جوابگری جنایی کشانده شده اند. اما حالا گفته می شود که تا امروز تنها دو میلیسه برای این رفتار مخالف قانون گناهگار شناخته شده اند. جزئیات موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده در دوشنبه.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند موارد شکنجه بازداشت شده ها و سوء استفاده از مقام خدمتی در نهادهای انتظامی کشور 50% کاهش یافته است، ولی با این وجود تنها در سال روان 25 پرونده جنایی علیه کارمندان مقامات انتظامی باز شده و از آن میان 15 میلیسه محض در شکنجه بازداشت شده ها و بیرون شدن از حد وکالت خدمتی متهم می شوند. وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحف اقرار میکند که گاهی کارمندان میلیسه تاجیک هنگام پرسجوی متهمان از اصولهای ممنوع وادارکنی استفاده میبرند. با گفته او تا امروز شماری از میلیسه های خودسر از مقامهایشان برکنار و گروه روانه زندان هم شدند. و اما دوستانی کلی تاجیکستان ادعا دارد که در این کشور موارد شکنجه اصلاً به قید گرفته نشده است. به نظر دوستانی کل بابا جان بابا خانوف شکنجه را از استفاده اصولهای ممنوع در تفتیشات میباید فرق کرد. دوستانی هم با جرم استفاده از اصولهای غیرقانونی در تفتیشات در سالهای اخیر صدها نفر را بازداشت کرده است.
Как такова питка в республике не зарегистрирована, но имеется недозволенное ведение следствия. То есть избивает, незаконно задерживает, питка совершенно другой.
Оқои Бобохонов мегӯяд, ҷинояте мисли шиканҷа дар Тоҷикистон алҳол содир нашудааст, аммо мавориди истифода аз усулҳои мамнӯи тафтишот, мисли зӯроварӣ, боздошти беасос ва нигаҳдории аз муҳлат зиёд вуҷуд дорад. Шиканҷа бошад мафҳуми дигар аст. Ҳар вақте ҳамкорони мо дар нишастҳои байналмилалӣ ширкат мекунанд, аз онҳо суол мешавад, ки чаро дар кишвари шумо шиканҷа бисёр аст. Миёни шиканҷа ва истифода аз усулҳои ғайриқонунии тафтишот شد فرقی زیاد است. حادثه چون بازداشت غیرقانونی انسان، نگهداری او در دهلیز و اتاقای کاری تا 10 روز زوراوری نسبت به متهمان بس زیاد آشکار شدند و سالانه ما تا 100 پرونده جنایی را در این ارتباط به دادگاه روانه میکنیم. و اما شکنجه این است که متهم با استفاده از دستگاه های مخصوصی زوراوری استثمار میشود. چون این دستگاه ها عینی حال در تاجیکستان وجود ندارند.
А питка – это совершенно другое, когда он умышленно сажает на разных станки, которые для этого предусмотрены. У нас таких нету пока.
Харчанд дар кодекси ҷиноӣ ё қонуни кайфарии Тоҷикистон банди махсусе бо исми шиканҷа вуҷуд надорад, аммо муҷозот барои шиканҷаву истинтоқи инсон пешбинӣ шудааст. Расонидани зарари ҷисмонӣ ва маънавӣ бо ҳадафи водорнамоии шаҳрванд ба додани баёнот тибқи кодекси мазкур манъ аст. Аз ин роҳ ҳуқуқшиносон, мин ҷумла вакилони мудофеъ, мегӯянд шиканҷаву истинтоқ аз истифодаи усулҳои мамнӯи кори тафтишот тиқан фарқ намекунанд. ба гуфтаи коршиносон шиканҷа ва истинтоқ дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳанӯз як мушкили умда ҳисоб мешавад ва ин ҳам дар ҳоле ки ин кишвар як қатор санадҳои байналмилалиеро қабул ва тасвиб намудааст ки истифода аз зӯроварию муносиботи ғайриинсониро манъ мекунад. ҳамзамон ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон ҳеҷ ниҳоди мустақил аз мақомоти тафтишотӣ вуҷуд надорад то ба баррасии далелҳои шиканҷаву зӯроварӣ машғул шавад. Мадина Усмонова, намояндаи дафтари ҷумҳуриявии ҳуқуқи инсон ва риояти қонуният, мегӯяд мавҷудияти мавориди шиканҷаву озорро ҳамчунин кумитаи соҳавии созмони милали муттаҳид низ иқрор мекунад.
Комитет ООН по правам человека принял заключительные рекомендации. В этих рекомендациях отмечено, что Комитет обеспокоен по поводу широко распространенной практики жестокого обращения и пыток.
У мегуят бар асоси гузориши милли оид ба иҷроиши санадҳои байналмилалӣ аз сӯи Тоҷикистон, Кумитаи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон тавсияҳо интишор кардааст. Дар ин санад гуфта мешавад, ки кумитаи мазкур аз истифодаи таҷрибаи истинтоқу озор аз сӯи муфаттишону масъулини ниҳодҳои интизомӣ дар Тоҷикистон бас нигарон аст. Ба Тоҷикистон тавсия дода шудааст чораҳои заруриро дар робита ба ҷилавгирӣ аз шиканҷаву зӯроварӣ биандешад. Ба шикояти шаҳрвандон дар мавриди зӯроварии озор аз сӯи афроди мансабдор бетаъхир ва одилона расидагӣ кунад ва ҳамзамон афроде ки дар шиканҷаву зӯроварӣ даст доранд ба муҷозот кашида шуда барои қурбониёни шиканҷа ҷуброн пулӣ пардохт шавад.
А также соответственно предоставить адекватную компенсацию жертвам пыток.
و اما در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان موجودیت دلیل شکنجه و زوراوری را انکار میکنند، آیا تا کجا توصیه های سازمان ملل مورد اجرا قرار میگیرند؟ سوال دیگر است که معلق باقی میماند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با مجازات کشیدن کارمندان انتظامی که هنگام بازپرسی از شکنجه و زور کار گرفته اند.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. انتقال اجساد مهاجران کره تاجیک از شهرهای مختلف روسیه به وطن همساله بیشتر می شود. حکومت تاجیکستان با توجه به افزایش مرگ مهاجران کره که سهمشان در کاهش میزان کمبزاعتی در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه احساس می شود، در بودجه سال گذشته خود برای انتقال اجساد آنها به وطن 150 هزار سامانی یعنی برابر با کمتر از 3 هزار دلار پیش بینی کرده بود، اما این مبلغ کافی نیست و به افراد نیازمند نمی رسد. اون گونه که خبرها حاکی است، امسال شماره مهاجران تاجیک که دور از وطن کشته شده اند افزوده است. معصومی محمد رجب همکاری ما در خوجند می گوید که در ولایت سغد صدها خانواده جسد جگربندان خود را که در روسیه کشته شده اند به خاک سپاریده اند.
بنابر اطلاع خدمات مهاجرت اداره امور داخلی سغد، در 9 ماه اول سال روان 156 مهاجر سغد در خارج از تاجیکستان اساساً در روسیه جانهای خود را از دست داده اندرون تابوت‌های آهنین به وطن برگشتند. قسمت عمده این نفران مهاجرین کاری می باشند که به خاطر دریافت روزی در روسیه مشغول کار بودند. با گفته خدمات مهاجرت، صدمه ها در کارهای ساختمان، بیماری های شدید و حمله های جوانان ملتگرای روس سکینهد ها سبب مرگ آنها شده است. عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سغد در این باره می افزاید.
وپروس گروز 200 صفر очень большая. صفر очень большая.
این رقمی بزرگ است، اما من نمی توانم بگویم که حادثه های قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه در یک دو سال اخیر رو به کاهش یا افزایش نهاده است، چون این حادثه ها منتظم رخ می دهند.
آنو پرکتیکی استابیلنه دیرژتسه.
جنرال قهاروف افزود که در بعضی از موارد مناقشه های داخلی مهاجران تاجیک در روسیه با کشتار همدیگریشان انجام یافته است. اما کارشناسان و تحلیلگران سغد شرایطی بد و سنگین کار و زندگی، به حقوقی و به حمایتی مهاجرین تاجیک و فعال شدن گروه های بیگانه ستیز در روسیه را سبب اصلی مرگ و میر و قتل و کشتار مهاجرین تاجیک در این کشور می دانند. خدمات مهاجرت سغد می گوید که در حال حاضر در شهر مسکو پایتخت روسیه و چند منطقه دیگر این کشور نمایندگان خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان وجود دارد، اما این نمایندگی ها تا حال حاضر در تأمین حقوق و حمایت از مهاجرین کار نظررس انجام ندادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش هلاکت مهاجران کره تاجیک در روسیه که برای گذران روزگار ترک وطن کرده اند.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زیل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای چولیک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj. شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. دیروز حکومت قرقیزستان استعفا داد. این استعفا در حال صورت گرفته است که روز یکشنبه در نتیجه یک رای پرسی در قانون اساسی این کشور تغییر و اضافه ها وارد شد. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور گفته است که وی استعفای حکومتش را پذیرفته است، ولی از اعضای آن خواسته است تا انتخاب اعضای نوی حکومت آنها وظایف خود را پیش برند. در این باره همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک گزارش می دهد.
روز چهارشنبه حکومت الماس اتمبایف به استعفا رفت. گفته می شود استعفای حکومت به دلیل قبول طرح نو قانون اساسی قرغیزستان صورت گرفت که در یک نظرخواهی عمومی روز یکشنبه گذشته از جانب قسمت اعظم رای دهندگان این کشور پذیرفته شد. قرمانبیک واقعیف رئیس جمهور قرغیزستان در توضیح استعفای کابینه وزیران کشورش ابراز داشت که به استعفا فرستادن این حکومت با خواهش الماس اتمبایف و کابینه وزیران به وقوع پیوست. رئیس جمهور قرغیزستان گفت این حکومت از عهده وظیفه های بر دوش داشته اش به خوبی برآمد. با گفته قرمانبیک باقیف، محض به توفیل جهد و تلاش کابینه وزیران تحت ریاست آقای اتمبایف کشورش رشد اقتصاد را حفظ کرد. رهبر دولت قرغیزستان از الماس اتمبایف و اعضای کابینه او دعوت کرد که تا تأسیس کابینه نوی وزیران آنها به اجرای وظیفه های خود ادامه دهند. پرزیدنت باقیف تا آخر سال روان تأسیس یافتن حکومت نو و پارلمان را نیز تاکید کرد. طبق طرح نوی قانون اساسی که پرزیدنت باقیف روز سه‌شنبه به امضا رساند، نامزد به مقام نخست وزیر را حزب پیشبری میکند که در پارلمان آینده کرسی های بیشتر را اشغال خواهد کرد. انتخابات پارلمانی در قرغیزستان 16 دکمبر سال روان تعیین شده است و احزاب سیاسی پیشبری نامزدهای خود به انتخابات پارلمانی را در روزهای نزدیک شروع خواهند کرد. از جمله حزب های آتامکن و آق شمقار روز چهارشنبه از اتحاد خود اعلان کردند. قوتبگ بایبالوف هم رئیس حزب آق شمقار گفت:
партии Атамекен и партии Акшумкар о создании единой оппозиционной силы под флагом партии Атамекен.
با گفته قوتبیک بایبالوف، حزب آق شمقار و حزب آتامکن متحد شد و در انتخابات پارلمانی تحت پرچم حزب آتامکن نامزدهای خود را پیشبری خواهد کرد و افزود که برای تأسیس یک حزب علاهده وقت خیلی کم مانده است. از این لحاظ دو حزب به هم اتحاد بست. عمربیک تیکیبایف رئیس حزب آتامکن گفت:
"Объединившись, мы намерены рассчитывать на победу. Мы хотим получить наибольшее количество голосов."
با گفته عمربیک تیکیبایف، اتحاد دو حزب سیاسی در موعد پیروزی آنها در انتخابات پارلمانی مساعدت خواهد نمود و به این وسیله آنها کرسی های بیشتر را در پارلمان اشغال خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
استعفای حکومت قرغیزستان بعد از انجام رای پرسی راجع به قانون اساسی.
در شهر اوش قرغیزستان، علیشر سایپوف، روزنامه‌نگار ازبک‌تبار قرغیزستان که درباره دولت ازبکستان مقاله‌های انتقادی چاپ می‌کرد، از طرف افراد نامعلوم به قتل رسانده شده است. علیشر 25 سال داشت و چند روز پیش از کشتارش به یکی از روزنامه‌نگاران گفته است که افراد نامعلوم شبیه ماموران امنیتی او را دنبال و نظاره می‌کنند. دیرو ساجیده میرزا، مدیر بخش ازبکی رادیوی آزادی به بخش تاجیکی درباره این کشتار چنین گفت:
آنچه که تا حال معلوم است، علیشر سایپوف ساعت 19:30 دقیقه وقتی محلی در مرکز شهرکی آش از جانب گروهی نامعلوم با 3 تیر به قتل رسانده شده است. حدوداً بعد از نیم ساعت این حادثه خبرنگارانی با ما از آش و از قرغیزستان از بیشکک به ما اطلاع دادند که سایپوف کشته شده است. ما مدفعتاً در تماس شدیم با خانواده وی. وقتی که ما تلفن کردیم، خودمان پلیس در خانه سایپوف بودند. پدر و مادرش پرسان می‌کردند که کی است، با چی کار مشغول بود، اما کسی نمی‌دونست از خانواده اونها که این علاقه به قتل رسیده است. و بعد از حدوداً نیم ساعت وقتی که برنامه ما پخش شد، بعداً اطلاع گرفتیم که خانواده‌اش مرده رو شناسایی کردند. درباره انگیزه های قتل چیزی گفتن نمیشد البته به طور رسمی، اما به طور غیر رسمی علیشر سایپوف یکی از خبرنگاران شناخته قرغیزستان از ازبک‌تبران قرغیزستان بود که بیشتر تحولات ازبکستان در نشریه سیاست که حدودا یک سال پیش به نشر شروع کرده بود بررسی میکرد و بیشتر مسائل خیلی داغ روز را آنچه که در ازبکستان میگذشت با از طریق اون نفرایی که به بازارها میومدن از ازبکستان، از طریق آنها نشریه خود را در قلمرو ازبکستان پخش میکرد. سایپوف یکی از همکاران نزدیکی بخش ازبکی رادیوی آزادی بود و پیوسته مطالبی سامانه اینترنتی بخش ازبکی را پخش میکرد در نشریه خود و همچنین اعلانی بخش ازبکی رادیو آزادی را در نشریه خود براه مانده بود. درباره انگیزه های این کشتار چیزی گفتن نمیشود، اما حدودا یک ماه پیش یک معرکه خیلی گسترده در مطبوعات ازبکستان بر علیه او براه انداخته شد و او را همیشه متهم میکردند به بدنام نمودن ازبکستان.
صحبت ساجیده میرزا، مدیر بخش ازبکی رادیوی آزادی را درباره کشتار روزنامه‌نگار علیشر سایپوف در آش میشنیدید. شنوندگان گرامی، ما با این صحبت به نیمه دوم این ساعت برنامه من رسیدیم و یادآوری میکنیم که در قسمت دوم این ساعت مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
تمایل به بنیاد نیروگاه برق هسته‌ای در جهان افزایش پیدا می‌کند.
آیا در تاجیکستان از پرتاف‌ها استفاده دوباره صورت می‌گیرد؟ شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می‌کنیم.
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. پس از انفجار ریاکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، تا حال ساکنان نواحی اطرافی آن از تأثیر تشعشع هسته‌ای رنج میبرند. شماری از کشورهای دنیا از بیم چنین فاجعه برنامه‌های بنیاد نیروگاه برق هسته‌ای را کنار گذاشتند، اما تمایل شمار دیگر به بنیاد نیروگاه هسته‌ای کم نشده است. مثلا در فرانسه از 4-3 حصه نیروی برق این کشور نیروی برق هسته‌ای یا اتمی می باشد، ولی وقتهای اخیر بعضی کشورها برنامه های کنار گذاشته بنیاد نیروگاه هسته‌ای را دوباره می خواهند عملی کنند. آمریکا و بریتانیا، روسیه، هند و چین و دیگر کشورهای غربی در صدد بنیاد نیروگاه نوی برق هستند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
اگنتی بین المللی نیروی هستوی پیشبینی میکند که در سال 2030 ریاکتورهای هستوی سراسر عالم تا 679 گیگاوات نیروی برق تولید خواهند کرد. آلن مکدونالد، کارشناس اگنتی بین المللی نیروی هستوی میگوید، وظیفه ما نه پیشبینی دورنمای ساحه بلکه آماده بودن به شرایط نو است. سال 1960 تقریبا 1% نیروی برق سراسر عالم در ریاکتورهای هستوی تولید می شد. سال 1986 سهم ریاکتورهای هستوی تا 16% بالا رفت و در 21 سال بعدی رشد انرژتیکای هستوی با دیگر ساحه‌های تولید نیروی برق هم قدم بوده است. سال 2006 15% نیروی برق کشورهای مختلف در ریاکتورهای هستوی حاصل شده بود. در حال حاضر از 435 ریاکتور هستوی فعال روی عالم 29 و یا حتی بیشتر از آن مورد ترمیم و بازسازی قرار دارند. در ایالات متحده ای امریکا 103 ریاکتور هستوی فعال می باشد. در فرانسه 59، در ژاپنیا و یا ژاپن 55 و در روسیه 31 ریاکتور هستوی نیروی برق تولید می کنند. از 3 کشوری که ریاکتورهای هستوی را با این مقصد استفاده می برند، بیش از همه فرانسه به این نوع نیرو تکیه کرده است. در این کشور 78% نیروی برق را ریاکتورهای هستوی تولید می کنند. در چین باشد کمتر از دیگران. 2% حجم عمومی نیروی برق در ریاکتورهای هستوی حاصل شده است. به قبل مؤلفان گزارش، هندوستان در صف اولی کشورهای آسیایی داوطلب رشد ساحه انرژتیکای هستوی قرار دارد. حالا 3% حجم عمومی نیروی برق این کشور را ریاکتورهای هستوی تامین می کنند. ولی حکومت هندوستان می خواهد تا سال 2022 این ساحه را 8 برابر افزایش داده، تولید نیروی برق در ریاکتورهای هستوی را تا 10% بالا برد. همین گونه چین هم در پی رشد انرژتیکای هستوی می باشد. از 31 ریاکتور فعال روسیه کمش 5 ریاکتور موردی بازسازی قرار دارد. اصلا روسیه کوشش میکند که به یک کشور تامین کننده مواد سوخت هستوی تبدیل یابد. از جمله این کشور میخواهد کارکرد مواد سوخت استفاده شده را هم در دست خود حفظ نماید، یعنی مواد سوخت و حتی ریاکتورها را به اجاره دهد. در اروپا 166 ریاکتور فعال میباشد. همزمان در ممالک اروپایی ساختمان 6 نیروگاه نو هستوی ادامه دارد. در قلمرو کشورهای به مانند آستریا، ایتالیا، دانیا و ایرلندیا بر پایه قانونهای این ممالک ساختمان نیروگاه‌های هستوی منع میباشد. اما بالاروی فوق‌العاده نرخ نفت و گاز بسیاری از این کشورها را به بازنگری وضع و طرح‌ریزی برنامه‌های رشد انرژتیکای هستوی تشویق میکند. چند پیش سروزیر جمهوری چخ میرک توپولانک به نشان پشتیبانی از ساختمان ریاکتور نو هستوی در فنلاندیا گفته بود:
با فکران فناوری های نوی هسته ای آینده ای اوروپاست. وقتی در فنلاندیا ساختمانی ریاکتوری نو بحث می شد، من در همان کشور بودم. تصمیم آنها درست بود. این قرار وابستگی استراتژی فنلاندیا با یک ساحه انرژتیک را کاهش داد.
زویشنی دیورزیفیکاسه فینسکا نا دودافکاخ انرژی.
بسیاری از کشورهای اوروپایی بعد فاجعه چرنوبل قرار قبول کرده بودند که تدریجاً از تولید نیروی برق به واسطه ریاکتورهای هستوی دست کشند. ولی به نظر می رسد که حالا عقیده اوروپایی ها در این باره تغییر می یابد.
تمایل به بنیاد نیروگاه های برق هستوی در جهان. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. در برنامه دیروزه خبری به دومای دولتی ارسال داشتن دو سند همکاری نظامی میان تاجیکستان و روسیه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را نشر کرده بودیم. قرارداد استفاده مشترک نیروهای نظامی میان روسیه و تاجیکستان ماه نویبر سال 2006 در شهر برست بلاروس به امضا رسیده بود. به اعتقاد برخی از کارشناسان تاجیک امضای این اسناد وابستگی تاجیکستان به روسیه را باز هم قوی تر می کند. اما ادعای دیگر تحکیم همکاری های نظامی با روسیه و حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان را یک امر ضروری و به نفع کار می دانند. با تفصیلات بیشتری موضوع از دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت.
بعد از انتشار اخبار راجع به تلاش کرمل جهتی به تصویب رسانیدن سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان در مورد استفاده مشترک از نیروهای نظامی دو کشور در محافل مختلف تاجیکستان، اکنون این سوال مطرح شده است که ضرورت چنین قرارداد در صورت عضویت دو کشور در سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی چی بوده و اندازه سود و زیان آن برای تاجیکستان چی خواهد بود. بخش اعظم تحلیلگران بر این باورند که این قرارداد نمونه از قدرت طلبی روسیه و تلاش آن برای احیای دوباره نفوذی از دست دادهش از یک سو و از سوی دیگر تلاش در جهت جلوگیری از گسترش نفوذی آمریکا و غرب در منطقه می باشد. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک می گوید کرمل به این ترتیب تلاش دارد حداقل نفوذ خود در محدوده شوروی پیشین را حفظ کند و این اقدام کوشش است برای بازگرداندن تاجیکستان به اطراف کرمل. او می گوید
از حضور نیروهای روسیه تاجیکستان می تواند که در حالتی با وجود آمدن خطر استفاده کند، اما مسئله این است که در اروپا روسیه دیگر نفوذی چندان زیاد ندارد و همه کشورهای اروپای شرقی که یک زمان به عهدنامه ورشو داخل می شدند امروز از تحت نفوذی روسیه برآمدند و این حالت روسیه به خاطر استاتوس کوو را برقرار کردن، یعنی که به خاطر که همچون یک دولت ابرقدرت اعتراف شود به طرف آسیای مرکزی آسیای میانه حرکت کرد و در اروپا که امروز نفوذش خیلی کم شده است امروز میخواهد که از حساب آسیای مرکزی این نفوذ را از نو جبران کند.
برخی دیگر از کارشناسان میگویند با وجود که جزئیات این قرارداد معلوم نشده است اما به حال اجرا در آمدن آن در هر حالت هم به صورت طبیعی وابستگی تاجیکستان از روسیه را افزایش خواهد داد، این هم در حالی که بزرگترین پایگاه نظامی خارجی روسیه در تاجیکستان موجود است. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک:
احتمال استفاده یا امیدوار بودن به حمایت نیروهای خارجی برای هر حکومتی و از جمله تاجیکستان می تواند احساس وابستگی در برابر چنین قدرت نظیر روسیه را بیشتر نماید که سود و زیان این موضوع به صورت قطعی در راستای منافع گئوپولیتیکی مسکو خواهد بود. بحث دیگر بحث تهدید نظامی بر علیه تاجیکستان از ناحیه کشورهای خارجی که در حال حاضر چنین تهدیدی به صورت جدی به نظر نمی رسد.
اما احمدشاه کامل‌زاده از تحلیلگران دیگری تاجیک میگوید عقد سازش‌نامه‌های دو جانبه در شرایط موجودیت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی عملی ضروری نیست و بهتر از قراردادهای امنیتی در چارچوب سازمان پیمان امنیتی دست جمعی عملی شود تا افزایش وابستگی تاجیکستان به روسیه بیشتر نشود.
در گذشته هم تجربه دخالت نیروهای روسیه را در کشور خیلی خوب در یاد داریم. البته خوب می بود که همکاری های میان تاجیکستان و روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیتی دست جمعی صورت می گرفت، چون که اگر این همکاری ها در چارچوب اون سازمان صورت بگیرند امکان دخالت بیشتر روسیه به کارهای داخلی تاجیکستان کمتر میگردد. همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و روسیه وقتی که صورت میگیرند البته او میتواند که با عنوان یک کشور مقتدر در کارهای داخلی تاجیکستان دستی بیشتری دخالت داشته باشد.
اما با این وجود سال دیگری که مطرح میشود این است که کدام انگیزه و عوامل احتمالی تاجیکستان را برای امضای چنین قرارداد واداشته. قاسم بیگ محمد میگوید گروه هایی که در منطقه به حکومت خود سالهای طولانی ادامه میدهند توسط دادن امتیاز به قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میخواهند به عمر حکومت های خود بیافزایند.
کشورهای آسیای مرکزی به دلیل ضعفی که دارند و به خصوص با توجه به نگرانی هایی که از ناحیه مخالفین سیاسی خود احساس میکنند میتوانند گرفتاری وسوسه جلب نیروهای خارجی و مشخصا روسیه برای تضعیف مخالفین سیاسی خود بشوند که برای بلند مدت در تأمین ثبات و امنیت واقعی تاجیکستان تأثیر نامطلوب میتواند بجای بگذارد.
در هر صورت میگویند کارشناسان تاجیک آشکار شدن جزئیات بیشتری سازش‌نامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده مشترک از نیروهای نظامی دو کشور و شرایط استفاده این نیروها و سوالات بیشتری پاسخ خواهد گفت. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش تحلیلگران تاجیک به اسناد نوی استفاده مشترک نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج های زائل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کلاهرتز.
پخشی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tj.
بحث میانی ناهی وخش و شهر قرغانتیپه مرکز ولایت خاتون بر سر نحوه استفاده مالیات را دادگاه این ولایت به نفع ناهی وخش حل کرده است. مقامات ناهی وخش شهردار قرغانتیپه را به آن متهم میکرد که مالیات دولتی را به نفع بودجه محلی یعنی به بودجه خود وارد کرده است. اما شهرداری قرغانتیپه از تصمیم دادگاه ناراضی است و تصمیم گرفته است که بحث استفاده از مبلغ مالیات را به زینه های بالاتر دادگاه بکشد. در باره جزئیات بیشتر این موضوع ابوبکر فیضعلی همکاری ما در خطلان گزارش میدهد.
رئیس ناحیه وخش ولایت خطلان حکومت شهر قرغانتیپه را برای به بودجه خود وارد نمودن بیش از 125 هزار سومانی به دادگاه کشیده است. در همین حال دادگاه اقتصادی خطلان در رابطه با ادعای رئیس ناحیه وخش حکم خود را صادر کرده است و بازپس گردانیدن مبلغ های باج دولتی را از شهردار قرغانتیپه طلب نموده است. علاءالدین ستاروف رئیس ناحیه وخش ادعا دارد که مبلغ بیش از 125 هزار سومانی باج دولتی که از حساب دادن شناسنامه های خارجی و ساکنان این ناحیه به بودجه شهر قرغانتیپه وارد گردیده است باید حتما به بودجه ناحیه وخش باز پس گردانیده شود. او میگوید بر اثر چنین تصمیم های غیر قانونی مبلغ های انداز و دیگر پرداخت های دولتی و بیرون ناحیه می روند و نقشه انداز در ناحیه اجرا نمی گردد. علاءالدین ستاروف:
ما ایدی همین مسئله با سود مراجعه کردیم، دوامی قریب 9 ماه ما همین مسئله رو بررسی کردوندن و من اکنون زیاده از 2 ماه است که حکومت شهر قرغانتیپه همین حلنامه سود اقتصادی ولایت اجرا نمیکنه.
اما مسئولین حکومت شهر قرغانتیپه حکم دادگاه را غیر قانونی میدانند و میگویند این مبلغ سال پیشین به بودجه وارد گردیده است و بنابر قاعده های ساحه مالیات مبلغ های مصرف شده برگردانیده نمیشوند. با این را حکومت شهر قرغانتیپه از اجرای حکم دادگاه اقتصادی استان خطلان سرکشی میکند. اما بخت‌الجمال شکرالله یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید دادگاه تنها پهلوهای منطقی دعوا را به اعتبار گرفته است، اما از جانب دادگاه اقتصادی به نقشه‌گیری قسم درآمدی بودجه و مصرفات آن صرف نظر شده است.
شهر قرغانتیپه همه مبلغ را برگرداندن نمیتواند، چون قانون بودجه قطع ممکن نیست. اگر همه مبلغ را از صوب بودجه سال 2007 میبودند، نوعی وقت عقد میداشت که این مبلغ را به واسطه سود اقتصادی برگرداند. یکی اینا در خراجات سال گذشته کشتگی بودن، خراجات سال مبلغ را برگرداندن ممکن نیست.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زمین سفری اخیری خش به خطلان رؤسای شهر و نواحی را در اجرا نکردن نقشه های انداز مورد انتقاد شدید قرار داده بود و بر اثر این رؤسای شهر و نواحی خطلان راه های گوناگون اجرایش نقشه مالیات را جستجو دارند. اکنون حکومت ناحیه وخش از بالای حکومت شهر قرغانتیپه و دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت خواهد برد. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی قرغانتیپه.
بحث مقامات وخش قرغانتیپه برای استفاده از مبلغ مالیات.
در این روزها رهبران کارخانه و مؤسسات ناحیه پنجکند طرز جمع‌آوری و استفاده دوباره پرتاب‌ها را می‌آموزند. حالا تجهیزات پیشرفته معاصر امکان می‌دهد که پرتاب‌ها دوباره به کارخانه‌های ویژه کارکرد فرستاده شوند و از آن فراورده‌ها برای زندگی تولید شود. طرز استفاده دوباره پرتاب‌ها را در دوره آموزشی یک شرکت تاجیکستانی با نام اوربن اینستیتیوت و یوسعید امریکا به کارشناسان آموزش می‌دهند. همکار ما شاهینی رفشن در گزارش خود از پنجکن می‌گوید برای آغاز چنین کار در حجم 10,000 دلار مبلغ اولیه در اختیار شرکت‌های خصوصی می‌گذارند.
برای نخستین بار در ناحیه پنجکن یک دوره آموزشی از جانب اوربن اینستیتوت تاجیکستان آید نظام شهرداری کارکرد و استفاده پرتاب‌ها در کارخانه و محله‌ها دایر گردید. در این دوره آموزشی نمایندگان مقامات محلی، رئیسان جماعت و محله‌ها و کارخانه و مؤسسات خدمات کارمندان راه‌های شهرداری و استفاده پرتاب‌های کارخانه و مؤسسات و خانواده ها را خواهند آموخت. برای مدت 2 هفته با ابتکار اوربن اینستیتوت تاجیکستان و پشتیبانی مالی سازمان بین المللی امریکا یوسعید گزارانیده می شود. احمد خیرالله نماینده اوربن اینستیتوت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از دایر نمودن این دوره آموزشی و شرکت کنندگان آموختن نظام شهرداری از روی طلبات های جهانی و کارکرد و استفاده پرتاب ها با تکنیک نوین بوده است.
مقصد اساسی همین سیمولاتوری که ما امروز گرانده شده ایم این اولا باید به اون آمده درست دارد که چهرها توزه باشن، آباد باشن و دیمش کنون که اون خدمت هایی که کنفان های تلمهرسان به خوری میرسند، به کنفان ها میرسند و از که تری وقت برداخته شدن به دوکایی که امروز در جمهوری ما جمع شد آنها رو دیمگوره اتفاده بودن خیلی امکان میگوشد.
به تایید همین منبع دفتر اساسی اوربان اینستیتوت در واشنگتن بوده، عین زمان نمایندگی آن در 60 کشور دنیا مشغول به فعالیت بوده است که تاجیکستان نیز به آن شامل است. هدف اساسی این اینستیتوت میگوید او تشکیل جامعه شهروندی، آبادانی و نظام شهرداری و کارکرد و دوباره استفاده بردن پرتاب‌ها در شهرها و خانواده‌ها از جانب شهروندان نیز بوده است. به گفته آقای خیراللهیف برای استفاده پرتاب‌ها و کارکرد آن در کارخانه و مؤسسه‌ها و محل‌های شهر و دهات طبق لایحه پیشنهاد نمودن گرانت های کوچک از معیار تا $10,000 آمریکا جدا می شده است و افزود چنین گرانت ها را علاقه ساکنان شهرهای خوجند، قرغان‌تپه و دوشنبه دریافت و برای اجرایش طرح های خشت استفاده می نمودند. حنیفه لطیف و یکتن از اشتراکداران نشست آموزشی مذکور میگوید راه های استفاده پرتاب ها را در این چند روز سمینار از لحاظ نظریوی و عملی آموخته و امکان داشتند که اکنون از پرتاب ها پاره مینرالی استحصال و در خواجگیشان استفاده کنند.
استفاده بردن پرتاب ها را یاد گرفتیم که در آینده به اهالی این را فهمانده داده برای تازگی شهر فایده کلان دارد. برای اهالی هم فهمانده میدهیم که آنها پرتاب های خود را چطور
این در حال است که نظر به گفته احمد خیراللهیف نماینده اوربان اینستیتوت تاجیکستان برنامه های آنها تحت عنوان اداره محلی و اشتراک شهروندان در نظام شهرداری و استفاده پرتاب ها برای 3 سال پیش بینی شده و زیاده از 100 شهر و نواحی و جماعت و محله های جمهوری را علاقه فرا گرفته است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
راه های استفاده دوباره از پرتاب ها.
از تصویب قانون درباره تنظیم رسم و انعنه در تاجیکستان 5 ماه سپری می شود. مسئولین نظارت بر اجرای قانون می گویند بعدی به اجرا درآمدن آن تقریبا $48 میلیون پسنداز شده است. اما در این باره شهروندان چی نظر دارند؟ گوش دهیم به گزارش فیروز براد در این باره.
برای برگزاری یک توی عروسی در تاجیکستان همچنان چند هزار دلار مصرف می شده است. این هم با این وجود که قانون تنظیم رسم و آیین شماری مهمانان توی را محدود کرده و تعداد رسم و انعنه های مربوط به برگزاری چنین جشن ها را خیلی کاهش داده است. قیام آشپزی طربخانه اوستا می گوید هرچند اخیراً شماری مهمانان در توی ها اکنون از 100 تا 150 نفر را تشکیل می دهد، یعنی خیلی کمتر از 300 و 400 نفری که در گذشته به نظر می رسید، اما خراجات برگزاری توی در طربخانه به تغییر باقی مانده است.
پیش هم اگر همین 300 دادن و میکردن تا دو طرف میرفت. برای چی که بازار ارزان بود. بازار قیمت چی دگه؟ گوش قیمت چی دگه؟ نون قیمت چی دگه؟ روغن قیمت چی دگه؟
اکرم عبدالقهارف روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید سبب اصلی بی تغییر باقی ماندن و یا دقیق ترش با در نظر داشت شماری کمی مهمانان حتی بالا رفتن هزینه توی معرکه ها افزایش بی نظام نرخ تقریبا همه انواع محصولات در بازار هاست. بخصوص در محصولاتی که در برگزاری توی معرکه ها بیشتر استفاده می شوند.
پخته رو اگر با نرخ 1.5 سومونی 1 کیلو می خرید، تازه پخته خوش صفت 4.5 تا 6 سومون هست. آنکو چندین کرد مثال نرخ قیمت شد. باز نظر میکنیم به خودی همون نرخی محصولات هایی که اولین درجه برنج، سبزی، روغن،
و اما برخی دیگر میگویند یک سبب دیگری همچنان گرانبها بر جای ماندن توی معرکه ها این است که مردم تنها در ظاهر به قانون تنظیم رسم و آیین رعایت میکنند، ولی در اصل تقریبا همه رسم و انعنه های توسط این قانون منع شده را به صورت پنهان اجرا میکنند. از سوی دیگر پایین شدن قرب پول و افزایش نرخ ها باعث باز هم بالا رفتن بعضی از رسم ها از جمله حق شیر یا حق وکیل، سرجلو یا خود حق تقای عروس که به گرفتن مبلغ دلخواهش اجازت از ماشین فرامدن عروس را نمی دهد و رسم های مثل این که طبق قانون قبول شده باید از بین می رفتند شده است. شویره یک دانشجوی تاجیک از تاثیراتش که از توی اخیران برپا کرده پسرمکش برداشته است گفت
هم صرفای زیاد کرده بودن از طرف هم عروس و هم داماد فرمایش بسیار داده بودن بجای بجای هم گویم هم خیلی کرده بودن برای که آدم ها میگن که پیش نظر خلق به وقتی که از رئیس های ناحیه آمده خبر همه دادن در پیش اونها کم میکردن بجواکی زیاد میکردن.
در همین حال بنابر مصاحبه رئیست تنظیمی انانه ها و جشن و مراسم های دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان تنها طی سه ماه اول اجرا شدن قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم ها شمار جشن های عروسی در کشور به 5892 و تعداد توی های ختنه به 3843 عدد افزوده است. با گفته عبدالنبی خالق مسئول این اداره در این مدت اهالی کشور از حساب هزینه توی مرکه ها در مقایسه با دوره های تا قبول قانون تنظیم رسم و آیین حدود 48 میلیون دلار صرفه کردند که یک دلیل این به اعتقاد آقای خالقوف بیش از 7 میلیون دلار افزودن پسندازهای اهالی در بانک های کشور بوده است. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با یک خبر فرهنگی، همزمان با تحکیم روابط اقتصادی میان قزاقستان و تاجیکستان مناسبات فرهنگی نیز میان این کشورها گسترش می‌یابد. دیروز با ابتکار سفارت قزاقستان در دوشنبه نخستین مرکز فرهنگی قزاقها در پایتخت تاجیکستان به فعالیت شروع کرد. در رسم افتتاح آن اسلم مومیزاد همکار ما شرکت داشت. گزارش وی را با هم میشنویم.
در دوشنبه نخستین مرکز فرهنگی قزاقها در تاجیکستان با پشتیبانی مالی حکومت قزاقستان افتتاح گردید. در رسم کشاده شوی این مرکز گفته شد که هدف اصلی تأسیس مرکز فرهنگی قزاقها در تاجیکستان این ترغیب جهت‌های رنگین فرهنگ قزاقان در تاجیکستان بوده، رسالت اصلی این مرکز تحکیم بخشیدن مناسبات فرهنگی دو ملت از قدیم برادر بوده است. ارلان ابیلدایف سفیر قزاقستان در تاجیکستان در مراسم افتتاح این مرکز گفت سالهای اخیر برای گسترش مناسبات دوستانه تاجیکان و قزاقها سهم فرهنگ این ملتها نظررس بوده است. وی اظهار امیدواری نمود که این مرکز برای باز هم قویتر شدن مناسبات تاجیکستان و قزاقستان مساعدت میکند.
ما مقصد گذاشتیم که برای صحبت آزادانه شهروندان و گسترش دوستی ملت هایمان و برای رشد همه جانبه همکاری هایمان در تمام ساحه ها شرایط فراهم سازیم. این مرکز همچون پل دوستی برای رونق مناسبات انعنوی خلق های ما خدمت خواهد کرد.
در تاجیکستان تا سال 2000 حدود 900 قزاق به سر می برد، اما از روی معلومات های غیر رسمی عین زمان در کشور حدود 900 آیله قزاقان زندگی می کرده اند. همزمان با افتتاح این مرکز فرهنگی برای قزاقهای ساکن دوشنبه مکتب زمانویه که زبان تعلیمش قزاقی است باز شد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجهتان را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب میکنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سامانی و 44 درهم مقرر کرده است، اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سامانی و 46 درهم فروخته و 3 سامانی و 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سامانی و 88 درهم فروخته و 4 سامانی و 92 درهم خریده می شود، اما بهای 10 روبل روسی برابر است با یک سامانی و 38 درهم و 100 سومی ازبکی در صرافی های دوشنبه 35 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 شام شروع می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
روز خوش.